رو دیگه ثابت کرده توی همه عرصه‌های زندگیمون. و درسته که از نظر علمی میگن که وقتی که کرونا میاد و در واقع میاد هر ویروسی از بدن به بدن دیگری که وارد میشه سطحش ضعیف‌تر میشه و اینا، ولی خب به هر حال همونطور که شما هم فرمودین بایستی که ما واقعا آماده باشیم و واکسن رو بزنیم تا بدنمون با توجه به این سویه‌های مختلف اون آمادگی لازم رو داشته باشه.
خیلی ازت ممنونم آقای عباسی از توضیحات ارزشمندی که جناب علی عنایت فرمودید.
فکر میکنم که بخش اول گفتگومون با سرکار خانم دکتر شهناز آرمین فوق تخصص بیماری‌های عفونی آماده نشده.
بله خوش
حالا بریم یه فاصله بگیریم در حالی که ساعت 7:31 دقیقه هم هست، ان شاءالله بخش بعدی اگر آماده شد با ایشون وارد گفتگو میشیم.
متشکرم.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب آقای راسخ جانم، آقا این برنج کی میخواد ارزون بشه؟
والا معمولا
ما 50 تومن همینجوری سیر سعودی خودش رفت به 60 تومن و اینها. آیا نزولی این برنج هم مثل این که مربوط به این بحث دلار و
عرض کنم
به نوساناتی که این حوزه داره؟
آقای عباسی ما وقتی از تورم صحبت میکنیم و میگیم تورم کاهش پیدا کرده به این معنی نیست که ارزون شده. تورم سرعت رشد گرانی است. وقتی میگیم تورم 40%ه، سرعت رشد گرانی 40%ه سال به سال. میگیم کاهش پیدا کرده یعنی سرعت رشد کمتر شده، یعنی با این سرعت داره میره، حالا ممکنه 1%، 2%، 3%.
یعنی ما بایستی بپذیریم که سرعتش همینجا این نرخ برنج توی همین 50-60 تومن میمونه و دیگه حالا بالاتر نمیره.
البته اینی که میگیم بپذیریم، نه نباید بپذیریم، چون الان قیمت برنج تارم اعلام شده مثلا گفتم 55.
من فکر میکنم که شما اینو با حالا دوست عزیزی که باشه خط ارتباطیمون هستن وارد گفتگو بشیم، ببینیم که حالا نرخش میاد پایین یا سرعتش کم میشه یا نه.
ممنونم آقای عباسی. آقای سید تقی جعفریان امیری، نایب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران رو خط ارتباطیمون هستن تا درباره قیمت برنج با ایشون بیشتر صحبت بکنیم. آقای جعفریان خدمتتون سلام و صبح بخیر عرض میکنم، خیلی خوش اومدید به رادیو گفتگو.
منم سلام و عرض ادب دارم به شما، خسته نباشید و بینندگان عزیز و با اون دغدغه‌ای که شما برای سفره مردم دارید.
خیلی متشکرم آقای جعفریان عزیز. نکته‌ای که درباره برنج مطرح میشه یه سری ممنوعیت‌ها و آزاد کردن برنج‌های وارداتی است، چون برنج وارداتی مشتری‌های خودش رو داره. این نیست که ما برنج رو وارد کنیم بگیم که خب این برنج باعث بشه قیمت برنج داخل ارزان بشه، اما واقع مطلب اینه که بالاخره اثر خودش رو میگذاره. خب مدت ها بود بالغ بر 85 هزار تن برنج دپو شده بود در گمرکات کشور که با نامنگاری هایی که دبیر انجمن واردکنندگان برنج های کشاورز انجام دادند این چالشش برطرف شد و وارد کشور شد. حدود فکر میکنم 3 یا 4 ماه قبل بود، اما الان فصل برداشت برنج تمام شده و عمده برنج رو کشاورزا فروختن یا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای است یا دست دلالان. فروشگاه‌های زنجیره‌ای تو عرضه یه قدری خسارت می‌کنن، دلالان هم که منتظرن که پول نقدی که چند ماه قبل دادن برنج رو خریدن الان چند برابر افزایش پیدا بکنه و سود بالایی رو برای خودشون به دنبال داشته باشه. با یه همچین وضعیتی وقتی اعلام میشه برنج تارم 55 تومنه، ما عملا در واقع میشه گفت بازار سپرین دست دلالان، اینطور نیست آقای جعفریان؟
بله ببین، همین که شما اشاره فرمودیم دغدغه ما بود. ما تو خرداد ما به تمام مسئولین دستاندر اعلام کردیم، دستاندرکاران، که برنج تارومی که تو اردیبهشت ما 24-5 تومن بود تاروم،
بله،
وقتی که یواش یواش داشت اوج میگرفت، بعد آب و هوای ما، بعد کسی محصول ما رو میدونستیم، ما همون موقع گفتیم که آقا الان ممنوعیت بازار اثر چیز میذاره، اثر بدی میذاره، شما از الان بیاییم بازار رو رها بکنیم، برنج خارجی لااقل تو اول محصول برنج خودش بالانس بکنه. متاسفانه ما با این هشداری هم که داده بودیم چندین بارم خود مسئولین خبرنگارا میدونم، من دیگه در همش تلاش کردم، حتی حاضر نبودم که بارها من مثلا واردات بی رویه بیاد، ولی امسال اصلا من برای ممنون برنج مخالف بودم، گفتم آقا بذار امسال برنج وارداتی بیاد لااقل با برنج داخلی با بالانس بشه، چون ما کسبی محصول زیاد داشتیم امسال. امسال سازمان جهاد کشاورزی اعلام فرمودن که 20%، مرکز آمار گفتن 30%، ولی اون چیزی که ما کارخونه دارا، خودم کارخونه دارم، بالاخره شغلم اینه، 50 سال شغل منه، میدونستم که 40% هم رد میکنه کسری محصول. با همین تفاصیل این کاری که الان داره اوج میگیره اینه که فرمودین، دوستان ما هم چند روز قبل رئیس اتحادیه برنج فروش هم اعلام کرد، آقای تغییزاده درست فرمودن، برنج دست دلالا، شما الان 55,000 تومانی که الان داره اعلام میکنین، برنج 55,000 تومانی نداریم، برنج الان اگر پوجار بشه، بسته بندی بشه، دوربر 70,000 تومان تموم میشه.
چرا
اگر برنج جفنی... خالص باشه
آقای جعفریان جان، برنج 37,000 تومانی اردیبهشت ما، ببینید خب ما
25-26 تومن بود اون موقع اردیبهشت.
ببینید آقای جعفریان، ببینید ما سال به سال وقتی میگیم آقا تورم سالانه انقدره، یعنی عددی براش قائل میشیم،
بله.
یعنی که ما فروردین به فروردین که میرسه یه افزایش قیمتی داریم. خب به قول شما اردیبهشت 25 تومن بوده،
بله.
از اردیبهشت تا حالا برای قیمت ارز که اتفاق خاصی نیفتاده.
ببین اول محصول برنج تورم در اومد 30,000 تومن،
خب
وقتی که الان میشه 60,000 تومن، بله. یعنی 60,000 تومان چی داریم به شما؟ 55,000 تومان.
ببینید آقای جعفریان،
درب کارخونه است. ببین 55,000 تومان درب کارخونه است.
ببینید آقای جعفریان، سوال اینجاست. ببین سوال اینجاست. ما سم و کود که تا پارسال که با عرض 4200 وارد کشور میشد، حالا اونقدر که وارد کشور میشد دیگه. پس برای ما تو حوزه این کالاهای نگاه حمایتی وجود داشت.
بله.
برای ما کشت پارسالی که کشاورزا انجام دادن با قیمت‌های پایین انجام دادن، حالا احتمالاً مزد کارگر افزایش پیدا کرده برای سال جدید، احتمالاً ها
اصلا نهادهای دولتی ما افزایش پیدا کرده،
همین یه مقوله افزایش قیمت پیدا کرده.
نه، نهادهای دولتی کودسم هم گرون شده.
نه دیگه، ببینید قرار شد از پارسال که گذشت، قرار شد برای امسال حمایت ارز 4200 برای سم و کود، بله. حمایت دولت برداشته بشه، یعنی اینا با ارز آزاد وارد شه.
بله.
خب پس پارسال از در واقع میشه گفت مکانیزم حمایتی صورت گرفته دیگه. خب توی همچه شرایطی پس هزینه های تولید به غیر از مزد کارگر نبایستی چیز دیگه افزایش بده کرده باشه.
اینا رو جناب ببین، شما مجری عزیز من، ببین شما بایستی که مردم الان مثل سابق نیستن، مردم الان حساب میکنم نرخ ارز چی شده، با نرخ ارز را میرن. دو ببین، ما چیزی که الان داریم داد میزنیم، فریاد میزنیم، اون کسانی که شکارچی بودن الان ببین بعد این چند سال یک گده افرادی هستن شکارچی هم،
نه یا اینه که به مردم نفتی نداری
تو ماشین هم. ببین تو ماشین هم. یا تو شغلای کاذب هم. ببین اینا میان پولای سرگردون دارن، اینا امسال اومدن شکارشون برنج شده، یک گده اومدن اول محصول برنجاشون خریدن از کشاورز بردن تو انبارا، بالاخره گوشه کنارا یا تو کارخونه یا جای مختلف دپوش کردن. الان دست کشاورز نیست که کشاورز بیاد مثلا سودی ببره.
خب این برنجا آقای جعفریان، این برنجا خرید تزمینی نمیشه؟
نه برنجا اصلا خرید تزمینی نداره اصلا.
ببینید برای من خیلی سواله، آخه شما میگید مردم، نگاه کنید آقای جعفریان، من نقدینگی کشور رو الان نمیدونم حدود 4,000 میلیارد تومنه، خب
بله،
حدود این گزارش بانک مرکزی اینو میگه ها، 86% نقدینگی ما پول نیست، شبه پوله.
خب؟ همون شبه پولم بذاره کار دست مردم دیگه.
از این 86% شبه پول، بالای 75% دست 1% سپرده گذارانه.
بله.
پس این که شما میگی مردم، آخه مردم ببخشید، من کارمند، آقای عباسی کارمند،
بله.
شما
بله.
خودت کارخونه دار،
بله.
ما مگه چقدر پول داریم که بیایم مثلا یه دفعه 2 تن برنج بخریم دپو کنیم؟ خب مردم نیستن که این کارو بکنن.
پس کی هستن اینا؟
خب میگم نکته همینه، اینو ما از شما باید بپرسیم. شما
که شالی کوبی داری، شرکت های بزرگ هستن، آفرین، این کسانی هستن که از رانت ها پول در آوردن، پولای سرگردون دستشونه، افرادای خاصن، همینه میگن یک عده در کنار دولت ایستادن داره دولت ضربه میزنن در همه کالا، همینا هستن دیگه.
آخه پول سرگردون که قاصده که تو هوا نیست که سرگردون باشه
باشه،
بالاخره توی حساب بانکی مالی شخص مشخصیه،
همون شد پول دارن بازی میکنن، کاری نداره که. بالاخره میدونی رانت بالاخره به وجود میارن.
بله
اینا هم بلد، ولی در هر صورت بسیار بازار بدیه، داره سفره مردم روز به روز کوچیک میشه، روز به روز داره جنسا همینجور داره روند خودشو داره ادامه میده. الان ببین هر روزه برای داره میکشه بالا، هر روز یه قیمتی، هر روز یه قیمتی. این دست کشاورزا کارخونه دار نیست که بیاد خودش بالانس بکنه، بیاد بازار برنش عرضه بکنه. کشاورز بدبخت زمین بار در آورده میخواد بیاره بفروشه که گرفتاری خودش برسه. کارخونه دارم اینقدر ثروت نداره، همین چیزی که شما فرمودین ثروتی ندارم به اون صورت. ببین دست یک ده افراد خاص دیگه، شرکت های بزرگ دیگه، خودتونم میدونین دیگه، ما هم نمیخوام اینجا اسمشونو ببریم، ما هم در جریانیم، میشناسیم.
آقای جعفریان کارو بدتر کردید شما، یعنی چی نمیخواید اسمشونو بیارید؟
نه دیگه، ما چما بیاییم بگیم خودمونو بازه چی دردسری برای خودمون درست کنیم.
پس چرا اول برنامه از ما
کجا آوردی
آقای جعفریان؟ ببینید برای چی اول برنامه از ما تشکر میکنید که ما دغدغه چه میدونم برنج و یا معیشت مردم رو داریم؟ حالا بله ما داریم، اما اصلا چه جایی تشکر داره از ما اگر واقعا میگید که آقا ما میدونیم کیا هستن اما نمیتونیم بیان کنیم؟ اصلا چه جایی تشکر از ما داره؟ شما میدونید کیا این کارو میکنن، بیان نمیکنن.
ما اینقدر داد زدیم هز... گفتیم
نه خب یه بار دیگه داد بزنید، اب نداری که پاره نمیشه گلوتو
کنید. خیلی وقتا داد زدم، اول محصول فیلم من هست، مصاحبه من هست، به آقای وزیر اعلام کردم، به تمام جاها اعلام کردم. خب تو آقا گلو این آقایونو بگیرید.
خب کدوم آقایون؟ آقای جعفریان ببینید این که داره میگید فیلمم هست، نکنه اینی هم که دارید میگید فیلمه واقعا؟ پس بفرمایید که با آقای وزیر گفتید که کیا رو بگیرید؟
من همه میدونم.
خب بفهم، من نمیدونم، مردمم نمیدونم، بفرمایید.
بالاخره دیگه اینا یک سری افرادی اومدن خواستن، دارن میخرن میبرن، بالاخره شرکت های بزرگم بالاخره خودشون دارن برای مصرف خودشون شرکت هستن.
تولید کنندگان برند برنجو میگید؟ اینایی که مثلا در قالب های مختلف
اینا هستن دیگه، اینا میبرن بالاخره برند دارن برای خودشون، میبرن تو فروشگاه برای خودشون دارن. حالا خودشون میگن که ما به خاطر مصرف خودمون دیگه، ما نمیتونیم بگیم آقا چیز دیگه، هم نمیتونیم به اینا بگیم. بالاخره اینا یه حرفی برام ما دارن.
خب پس من برداشتم از آقای جعفریان، من برداشتم از صحبت شما اینه که این تولید کنندگانی که با برندهای مختلف برنج رو معرفی میکنن، اقسام مختلف دیگه. از چه میدونم طبیعت بگیر، برنج فلان بگیر، برنج بهمن، اینا میان برنج عمده میخرن از کشاورزا،
بله،
تبدیلش میکنن به بسته‌بندی هایی با مارک های مختلف و اینا هستن که برنج رو دپو میکنن.
بالاخره یک گده اینا هستن، یک گده دلالا هستن، یک گده واسطه ها هستن، بالاخره همه جور آدم ها هستن دیگه.
چرا آب قاطیش میکنید آقای جعفریان؟ آب نبندید به موضوع. ببینید من میخوام ببینم مشخصا این دلالا
آیا مشخص شدنش کار درست میشه؟
بله کار درست میشه.
چه کاری میشه کرد؟
اگر مثلا فلان برند برنج برنجو گرفته باشه، دپو کرده و عرضه نکرده باشه در فروشگاه زنجیره‌ای، بریم اون برند نباشه،
ما نداریم که ما بگم اینا حتما فلان کارو کردن که ما.
آخه شما که میگید من فریاد زدم، گفتم به آقای وزیر، گفتم فلان،
اول محصول گفتم،
خب
اول محصول داشت اوج میگرفت میگفته بودم،
خب فریاد زدید که آقا امسال فلانی و فلانی دارن میان برنج رو میبرن دیگه، مگه نگفتید اینو؟
داداش ببین من همون اول محصول گفتم اینا دارن بازار التهاب ایجاد میکنن.
خب
خود وزیر میدونست، خود وزیرم یه مقدار با اینا چیز کرد دیگه.
آقای رزم حسینی وزیر سمتو میفرمایید؟
نه وزیر جهاد کشاورزی بود
آقای خوابازی.
اینا هم اومدن به خود ورود پیدا کردن، همون موقع بود که برنج با دولتی بازرگانی ریختن تو بازار دیگه، که بازار تو مثلا یه مقدار بالانسش کنن دیگه.
و الان معتقدید که اونا دپو کردن ها؟
در هر صورت ببین الان دیگه همه گم شدن دیگه، هر کی بود گم شده است اینجا فعلا.
بله بسیار خوب، شما بیشتر گمش کردید
آقای جعفریان. قربونت برم من.
شما بیشتر گمش کردید، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
قربونت برم، فدای تو بشم من.
سپاسگزاریم از شما.
میگن آقای عباسی کسی که فساد میکنه
بله
یه خطا انجام میده، کسی که اون فساد رو اشاعه میده بله. 100 تا خطا مرتکب میشه.
دقیقاً
کسی که دزدی میکنه، یه خطا میکنه و کسی که پنهان میکنه این دزدی رو صد تا خطاست که انجام میده. من واقعا از آقای جعفریان تعجب میکنم که خیلی، حالا من اینم تازه من تو دهنشون گذاشتم، گفتم آقا کیا این مینا که برنج بسته، چون مثلا شرکت فلان، شرکت بهمان که میاد تبلیغ میکنه برنج فلان، برنج درجه یکی که کلی هم پول تبلیغ میده، خودش که نمیره برنج رو تولید میکنه، میره برنج رو میخره، بعد شرکت خودشو صرف کرده قابل میفروشه. اگه واقعا اینا هستن و اینا دپو کردن برنجو که الان با قیمت بالا تو فروشگاه زنجیره‌ای یا هر جای دیگه عرضه بکنن، با همین الان میشه باشون برخورد کرد. چه حقی داری برنج کیلو 25 تومن اردی بهش ما خریدی و الان داری کیلو مثلا 50 60 70 تا هر چقدر داری به مردم میفروشید؟ اینا قابل پیگیری و رصد.
یه بخشی که همیشه مردم ما واقعا گله و شکایت داشتن بخش نظارتی ما بودی که بله. تو این زمینه واقعا ما همیشه ضعف داشتیم. امیدواریم که اون 1% 2%ی که شبه پول، خود پول و عین پول دستشون هست بله. و شما اشاره کردین به این قضیه، به خودشون بیان و یه روز شاهد باشیم.
نه به خودشون که نمیان آقای عباسی،
حالا به حالون
به خودشون بیان،
بخشای نظارتی ما نظارت بیشتری بر این افراد داشته باشن. بله بریم و در که ساعت 7:46 دقیقه هست وارد بخش بعدی برنامه صبح و گفتگو بشیم.
تو هنوز اتفاقی که برام تازگی داری، واسه دل با پسیام خبرای خوش میاری، اسمت نام تو رمز بال و فر گشودن من، آسمونی و زلالیت راز آینه بود من، کوله بارمون و پر کن که حالا وقت عبوره، هم سفر بزن به جاده راهمون سخت بود و باره، دستامو بگیر تو دستان وقت تنهایی قربت، تکیه گاه خستگیم باش توی این کبیر وحشت، دستامو بگیر تو دستات وقت تنهایی یا قربت، تکیه گاه خستگیم باش توی این کبیر وحشت.
خب از بحث برنج خارج بشیم، راجع به بحث کرونا که اول برنامه هم صحبت کردیم، میخوایم وارد گفتگو بشیم با سرکار خانم دکتر شهناز آرمین، فوق تخصص بیماری عفونی و اطفال، که من خدمتشون سلام عرض میکنم. گفتگومون رو ادامه میدن جناب آقای راسخ با ایشون.
متشکرم آقای عباسی عزیز. خانم دکتر آرمین خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان، صبحتون بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم. خانم دکتر آرمین، موقعی که سویه دلتا وارد کشور شد، یکی از نگرانی‌های جدی این بود که ما کودکان و نوجوانانمون، یعنی در واقع میشه گفت افراد 10 یا 12 سال به بالا، درگیر این سویه خواهند شد. از اونجا بود که ما رفتیم سمت واکسیناسیون حتی افراد کم سن و سالتر، و البته چالش آغاز مدارس و بازگشایی مدارس هم مطرح بود با یک سرعت تقریبا عجیب و غریبی. ما از تیر و مرداد شروع کردیم، معلم‌ها و دانش آموزان رو هم واکسینه کردن. مهر که آغاز شد، حدود الان 2-3 ماه از مهر گذشته، سوی اومیکرون نگرانی‌ها رو مضاعف کرده، به طوری که مسئولان آموزش‌پرورش نمی‌دونن واقعا بگن باز بسته است برای امتحان، بیان امتحانات حضوری بدن برن، اصلا یه در واقع میشه گفت در هم تنیدگی ایجاد شده از کرونا و به ویژه سویه اومیکرون. اون چی که الان سؤاله برای شهروندان ما این هست که اگر ما بریم تست بدیم و تست ما منفی بشه، چقدر احتمال داره که این تست اشتباه باشه؟ من منظورم مشخصا سویه اومیکرون است.
درسته. ببینید من الان درصد ندارم خدمت شما اعلام بکنم چند درصد احتمال داره منفی باشه، ولی اون چیزی که مشخص الان این که سویه اومیکرون میتواند با تست منفی، پی سی آر منفی روتینی که ما داریم انجام میدیم وجود داشته باشه. این که چند درصده، خب به خیلی فاکتورها بستگی داره، این که لود ویروس چقدر خیلی میتونه مهم باشه، یعنی این که چه میزان ویروس در زمانی که داریم تست میکنیم، ولی به هر حال کیس هایی داریم، مواردی داریم که اومیکرون هست و تستش منفیه. مواردی هم هست که اومیکرونه و تستش مثبت هستش. ما هنوز تست اومیکرون رو به صورت روتین در همه آزمایشگاه و در همه مراکزمون نداریم. در جاهایی هستش میفرستیم، مراکز خاصی برامون انجام میدن اگر که مشکوک باشیم، به صورت رندوملی خیلی از آزمایشگاه هم این کار رو میکنن. ولی اون چیزی که الان بسیار بسیار برای ما مهم هستش علائم بالینی هستش و اینکه چند نفر با هم دیگه درگیر شده باشن در یک خونه. در این شرایط حتما باید احتیاط رو رعایت کنیم و این رو اومیکرون و کووید فرض بکنیم تا خلافش ثابت بشه که به راحتی هم ثابت نمیشه.
یعنی ما الان دستگاه‌های تستمون دستگاه‌های تست دقیقی نیست؟ چرا؟
نه چیتی که ما تست میکنیم، چون میدونی اومیکرون یک جهش بزرگی داره نسبت به سوی دلتا، بنابراین اون قسمتی رو که پی سی آر باید تشخیص بده امکان داره که ما اون رو تشخیص ندیم. کیتی که الان هست کیت اختصاصی اومیکرون نیست، بنابراین امکان داره اومیکرون باشد و پی سی آرش منفی بشه.
خب میدونم این تست ها الان ما باید بخریم وارد کشور کنیم اگه بخوایم مطمئن بشیم یا نه؟
وارد شده، یه مقدارم در حال تولید هستش.
تولیدش که کار سختی نیست خانم دکتر آرمین؟
نه محققان ما میتونن انجام بدن، نه چیز سخت و عجیب غریبی نیست، ولی باید به تولید برسه به میزان زیاد دیگه، اینش یه مقدار زمان بر هست.
یعنی اگر ما الان اعلام میکنیم که مثلا 250 نفر مبتلا به سوی اومیکرون شدن، در واقع ما دستگاهی که بتونیم باش اونو تست بکنیم یا کیت های تشخیصیمون زیاد نیست، مگر ممکنه سویه های اومیکرون بیشتر هم باشه؟
بله، و اینکه اصلا چون علائم میتونه خیلی ملایم باشه خیلی ها شاید تست ندن. و یه مسئله دیگه ای هم که ما داریم این هستش، ما مواردی داشتیم که مثلا خیلی راحت میگه من احساس کردم سرما خورده بودم و یه سرما خوردگی بود، مثلا دکترم رفتم گفت سرماخوردگیه، ولی بعدش تمام افراد خانواده درگیر شدن، حالا یه نفرم این بین شدیدتر درگیر شده و تست هم مثبت شده. یعنی این مسئله اینه که خیلی هم تست نمیدن و به هر حال این آمار به نظر من آمار بسیار بسیار حداقلیه که اعلام میشه.
خانم دکتر، با توجه به اینکه مسئول بخش کرونا بیمارستان مفید بیمارستان کودکان هم هستید، این سویه برای کودکان و نوجوانان چجوری وضعیتش، خطرناکتر هست یا نیست؟
ببینید ما هنوز میزان بستریامون افزایش پیدا نکرده به صورت چشمگیر، یعنی هنوز اون پیک نرفتیم. متاسفانه تو پیکای دلتا اینا ما یه زمانی داشتیم که واقعا بخش پر از مریضای بدحال بود، الان به اون فاز نرسیدیم، ولی این که توی یکی دو هفته آینده چی میشه اصلا قابل پیش بینی نیستش. شاید میزان یا افزایش پیدا کنه تعداد بستری ها. مسئله اینه که این سویه بله علائمش خفیفتر از دلتا هستش، اما برای اونهایی که بیماری زمینه ای دارن، اونهایی که یک بیماری های پرخطری دارن، معلوم نیست برای اونها چه جوری عمل میکنه.
خیلی متشکرم.
درجهش خیلی زیاده، به هر حال باید احتیاط رو رعایت.
خانم دکتر عذرخواهی میکنم، یک سوالم من داشتم شما رو سرکار خانم دکتر آرمین. خانم دکتر، الان در جامعه ما مشاهده میکنیم که مردم با این قضیه مواجهن و ذهنشون رو مشغول کرده که عده‌ای بر این باورن که ایمنی بچه‌ها بالاست، نبایستی واکسن به اونها زده بشه. عده‌ای هم بر این باورن که نخیر، بچه ها ایمنیشون با زدن واکسن پایین میاد و در معرض خطر قرار میگیرن. شما از نظر علمی این رو چجوری توجیه میکنید و رنج سنی زدن واکسن برای بچه ها چه هستش؟ این رو هم اگه جواب بدین ممنون میشه.
خواهش میکنم. اصلا اینجوری نیست که ایمنی بدن بچه ها بالا باشه. من قبلا هم صحبتی که با رادیو گفتم، ما مریض 40 روزه داشتیم، نوزاد داشتیم که بسیار بدحال بوده. اصلا یه همچین چیزی نیستش. خوشبختانه بچه‌ها،
یعنی بچه‌های نوزاد رو هم میشه واکسن زد؟
نه در مورد الان واکسن صحبت نمی‌کنم، در مورد اینکه بیماری ویروس میتونه بچه‌ها رو هم درگیر کنه. در این مورد دارم تاکید می‌کنم که حالا خوشبختانه نسبت بالغین به دلیل بسیار مسائل خاصی که وجود داره که الان جای بحثش نیست، این ویروس علائم کلینیکیش در بچه ها میتونه خفیفتر باشه، اما معنیش اصلا این نیستش که بچه ها رو درگیر نمی کنه، معنیش این نیست که اصلا ما در رنج سنی کودکان فوت نداریم، یه همچین چیزی نیست متاسفانه. که
آماری رو دارید مبنی بر مبتلایان کودکان به سویه های مختلف کرونا؟
نه من یه همچین چیزی الان ندارم.
مشاهده نشده بعد؟
نه، این رو باید وزارتخونه اعلام بکنه.
خیلی ممنونیم از شما.
من فقط یک نکته میخواستم خدمت شنوندگان بگم، چون این رو خیلی خیلی من این روزها میبینم، مردم زدن ماسک رو رعایت نمی کنن به این عنوان که میگن ما واکسن زدیم. ببینین این واکسنی که ما اینجا استفاده کردیم، حالا دیتاهایی که از اطلاعاتی که از مراکز بزرگ دنیا میاد، واکسیناسیون رو وقتی میگن کامله که 3 دوز واکسن زده باشید. یعنی اگه من رفتم 2 دوز واکسن سینوفارم و اسپوتنیک زدم، واقعا این واکسیناسیون کامل نیست. تازه اونهایی هم که 3 دوز واکسن زدن، هنوز معلوم نیست واکسن هایی که ما اینجا مصرف کردیم چقدر پوشش میده سویه اومیکرون رو. ذات ویروس این هست که میتونه موتاسیون پیدا بکنه و تغییر حالت بده، و ما اگر اینو متوقفش نکنیم، موتاسیون بعدی نمیدونیم به چه شکل هستش. اینکه اگر اومیکرون و دلتا با هم دیگه ترکیب بشن و به سرایت اومیکرون و به خطرناکی دلتا باشه، چجوری میتونیم کنترل بکنیم، واقعا یک دلهره بزرگ برای ماست. بنابراین من اینجا خواهش میکنم که واکسیناسیون رو انجام بدن، ماسک رو رعایت بکنن، فاصله اجتماعی رو رعایت بکنن و دور همی ها رو کاهش بدن.
سپاسگزاریم از شما سرکار خانم دکتر.
متشکرم خانم دکتر آمین، خدا نگهدارتون.
روز عالی بخیر، خدا نگهدار.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
اما چالش های نسخه نویسی، حالا نوع جدیدش هم که نسخه نویسی الکترونیکی اومده و قطع و وصل سامانه، موضوعی هستش که امروز میخواییم با آقای دکتر فاطمی نایب رئیس انجمن اگه اشتباه نکنم داروسازان وارد گفتگو بشیم.
خیلی ممنونم آقای عباسی عزیز،
سلام، وقت شما بخیر.
خیلی باشید آقای دکتر فاطمی، من شما سلام میکنم.
خواهش میکنم. به نام خدا، بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
زنده باشید آقای دکتر. میدونیم که جلسه داریم، زیاد وقت شریفتون رو نمیگیریم. الان ظاهرا بیمه سلامت، یعنی دفترچه های بیمه سلامت، همشون الکترونیکی شده و به نوعی میشه گفت کسانی که زیر پوشش بیمه سلامتن، تقریبا نسخه هاشون رو الکترونیک براشون نوشته میشه. بعضا مواجه شدن با اشتباهاتی که معمولا منشی های پزشکان باش درگیر میشن، یعنی اون نام کاربری و پزشک به منشی میده برای اینکه وقت زیادی گرفته نشه، منشی دارو رو میسه، گاهی اوقات اشتباه میشه، گاهی اوقات وارد کردن کد ملی و گرفتن کد رهگیری یک چالشی که پزشکان باهاش مواجهن و بعد میرن تو داروخونه، داروخونه درگیر این قضیه میشه. درسته آقای دکتر فاطمی، اینا یه گزاری است که در واقع میشه گفت باید طی بشه، یه دوران گزاری است، این مشکلات وجود داره، اما به غیر از بیمه سلامت به نظر میسه بیمه های دیگه خیلی به سمت نسخه های الکترونیک حرکت نکردن. درسته آقای دکتر فاطمی یا نفکر میکنید به سرعت این اتفاق خواهد افتاد؟
بعد همونطور که اشاره فرمودید، الان بیمه سلامت تقریبا 100% نسخه تبدیل الکترونیک کرده، یعنی نسخه کاغذی رو نه از پزشکان محترم نه از مؤسسات مثل داروخانه ها نمیپذیرن.
بله.
بیمه تامین اجتماعی فعلا 20% معافیت قائل شدن، هم برای مؤسسات هم برای مدرسات، بیش از اینها اصلا برآورده ما اینی که الان هنوز 30-40% نسخه که به داروخانه ها میاد از بیمه تامین اجتماعی که واقعا نسخه کاغذی هستن.
بله.
ولی برای بیمه های مهم دیگه مثل بیمه نیروهای مسلح، کمیته امداد، بعضی ارگان ها مثل وزارت نفت، جای دیگه هنوز وارد بحث نسخه الکترونیک نشده، و همینطور بیمه های تکمیلی هستن.
درسته.
اینها هم خیلی مهمه که بیان و در اصل ملحق بشیم به بحث بیمه، این بحث نسخه نویسی الکترونیک از سرگردانی مردم، چون خیلی مراجعه میکنم به پرینت احتیاج دارم برای اینکه به عنوان رسید به سازمان بیمه خودشون ارائه بکنن. در رابطه با قسمت اول فرمایشتون که پرسیدی در رابطه بحث اکانت یا همون نام کاربری و رمز عبور پزشکان، ما یکی از زیرساختهایی که مورد نیاز بود برای بحث نسخه الکترونیک، بحث نسخ امضای الکترونیک پزشکان بود. امضایی که بحث با همکاری سازمان نظام پزشکی این بحث اجرا میشه، در متاسفانه این کار هنوز صورت نگرفته و یک یوزرنیم و پسورد ساده رو خیلی راحت میشه داد به نه تنها به منشی، مثلا حتی بعضی پیش اومده به خود مؤسسات دادن.
بله.
که این از نظر حقوقی میتونه مشکلات خیلی زیادی رو به بار بیاره اگه بعدا خود نظر مشکلی به وجود بیاد.